صورت انبوه در آزمایشگاه تولید بکنه.
درست.
خب این سه فاز هنوز فازهای آزمایشگاهی هستند.
بله.
اما ما ورود پیدا کردیم به تولید کلینیکی این سلول ها. بله. یعنی هم بتونیم انبوه یعنی سلول ها رو تولید بکنیم و هم بتونیم در مقیاسی تولید بکنیم که قابل پیوند زدن تزریق به انسان باشه.
بله.
خب این یه فناوری است که الحمدلله بهش دست پیدا کردیم.
درسته.
و امروز میتونیم انبوهی از سلول های بنیادی رو علاوه بر این که تولید میکنیم،
بله،
در شرایط کلینیکی و در شرایطی که بشود به انسان تزریق کرد و یا پیوند زد بتونیم اینها رو داشته باشیم، بهش میگن در مقیاس کلینیکی یا کلینیکال گری.
درسته.
در اصطلاح خب این علاوه بر دانش به فسیلیتی های زیادی هم نیاز داره.
خب.
در کشور خوشبختانه در چند سال گذشته اتاق تمیز ها یا کلین روم های مختلفی توسعه پیدا کرد.
بله.
که کار رو برای در واقع شرایط تولید کلینیکی این سلول ها مهیا کرد.
صحیح.
حالا این کلیاتی از در واقع این که ما در واقع تقریبا به طور خلاصه در کجای این فناوری ایستادیم.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر تنگتری. آقای دکتر به آمدن این دانش، مثلا ما تو حوزه نانو هم میگیم دیگه، میگیم آقا تو حوزه نانو رتبه های خیلی خوبی تو دنیا داریم، اما میگیم خب این نانو تا وقتی که تو زندگی مردم نیومده که مردم نمیدونن چیه. که مثلا وقتی میگیم نانو، میگیم آقا آیا نانو اگه یه غذای سر سفره باشه میشه سالاد اون غذا؟ میگن نه، میشه قابلمه ای که توش غذا میپزی، اگه قابلمه نباشه نمیتوش بپزی. اما ما خیلی به اون قابلمه توجه نمیکنیم، یعنی چیزی زیر ساختی که هست اما بهش توجه نمیکنیم. نکته اینجاست که ما وقتی از سلولای بنیادی داریم صحبت میکنیم، مثلا در حوزه ناباروری، من واقعا تا 5-6 ماه پیش که بیمه ها اقبال نکردن و ورود نکردن به نوعی قرارداد برای درمان این مشکل برای مردم، که اومدن گفتن آقا مثلا 90% حالا 80% بیمه نیروهای مسلح که اصلا به طور کامل اومد اعلام کرد که تمام هزینه های درمان ناباروری رو ما میپردازیم اگه بخواد از این طریق سرعت بگیره برای مثلا زوجهای نابارور. این یعنی که ما سلول های بنیادی رو آوردیم وسط زندگی مردم و مثلا به یه زوج نابارور شادی تولد یک فرزند رو بخشیدیم. این واقعا یه چیز ارزشمندی است که هر جا ازش صحبت بشه مردم سر تعظیم فرود میارن به دانشمندانی که تو این حوزه کار کردن. 5-6 ماهی هست، شاید مثلا حدودا 1-2 ماه کمتر یا بیشتر این اتفاق الان افتاده. ما تو حوزه سلولای بنیادی آیا تو حوزه دیگه هم این کارو کردیم آقای دکتر تنتن؟ بگیم آقا این علم و این فناوری به گونه ای زندگی مردم نزدیک شده که الان مردم میتونن اونو لمسش بکنن. کدوم حوزه این کارو کرده؟ میدونن اگه ممکنه باز کنید برای ما.
خدمتتون عرض کنم که همونجور که خودتون فرمایش کردید این علم در سطح جهانی هم بسیار نوه.
بله.
همونطور که حالا در صحبت پیشینتون در مورد واکسن ها صحبت میکردید،
بله،
واکسن های مختلف و فناوری های مختلف، بعضی از این فناوری ها واقعا نیاز داره که بومی بشه و تولید زیر ساخت بشه درش، تولید دانش بومی بشه. ما در سلول های بنیادی با یه همچین فناوری روبرو هستیم. این رو ابتدا باید بهش توجه ویژه بکنیم.
خوب.
یعنی باید این علم رو کسب میکردیم، فناوری های مورد نیاز برای توسعه این علم رو توسعه میدادیم در کشور، و بعد البته 100% اینی که بتونیم این فناوری رو به شکل کمک درمانی به بیمارانمون ارائه بدیم فوق العاده اهمیت داره و اصلا اهمیت غایی و هدف غایی تمام این تحقیقات هست.
بح.
اتفاقای خیلی خوبی توی 1-2 سال گذشته الحمدلله در این زمینه یا 4 سال گذشته شاید صورت گرفته. سازمان غذا داروی ایران بالاخره اولین محصول سلولی کشور رو به فهرست دارویی وارد کرد.
درسته.
و مجوزهای لازم رو براش صادر کرد.
بله.
این در واقع گام بزرگی بود برای اینکه ما علاوه بر اینکه در بحث فناوری باید کار میکردیم، در بحث سیستم های غذا و دارو و آیین‌نامه ها قوانین هم میبایست کار میکردیم. اون هم بسیار مهم بود که این سلول ها با کیفیت در سطح جهانی در واقع ارائه بشه به بازار دارویی یا بازار درمانی کشور.
بله.
تو این زمینه هم کارهای بسیار بزرگی، ساعتها، روزها و ماها مذاکره با در واقع مراجع بی‌ربط صورت گرفت و الحمدلله این ورود سلول درمانی به فهرست داروی کشور که ادامه هم خواهد داشت یک گام بسیار بزرگ بود. یعنی اینکه ما قوانین لازم برای سلول درمانی رو هم امروز در کشور داریم، فسیلیتی ها و تجهیزات لازم برای این کار رو هم داریم. همین که بانکینگ سلول ها یا بانک کردن سلول ها شما مثال میزنید، خب این خدمتی است که داره ارائه میشه به در واقع هموطنا، و علاوه بر این که اینها الان داره ذخیره سازی میشه، در برخی از انواع سرطان ها همین الان داره استفاده میشه و داره مورد هدف درمانی قرار میگیره. خب این چیز مواردی است که الان ملموس شده و در اختیار در واقع جامعه قرار گرفته است. دانش سلول های بنیادی
درست. آقای دکتر، ما چه وقت میتونیم بگیم دانش سلول های بنیادی، دانشی که تبدیل به فناوری شده و فناوری که در عرصه دارویی کشور دیده شده، دیگه دانشی است که مالای از ما بهترون نیست؟ چون مثلا فرض بفرمایید که فصلی میوه که میاد به شهروند میگن میوه چی خوردی، میگن فعلا میوه تازه اومده مال از ما بهترونه، یه مدت که بگذره ما هم استفاده خواهیم کرد. من منظورم هزینه های سنگین درمان هست، نه اینکه کار سلولای بنیادی کار کوچکی است، نه، کار بسیار بزرگی است با هزینه های بسیار بالا. هر تولیدی تو هر حوزه‌ای تو دنیا هم که صورت میگیره، تا زمانی که تولید رو ریل نیفته و تولید انبوه نشه، قیمت متعادل نمیشه، اینو همه میدونن. اما نکته اینجاست که ما تو این حوزه وقت گذاشتیم، عمر گذاشتیم، دانشمندان و جوانان و محققان کشورمون از جمله خود جناب علی تو این حوزه کار شده. مرحوم آشتیانی بودن اگه اشتباه نکنم تو حوزه سلاح بنیادی، که من هر وقت یاد این حوزه میفتم، الانم تو پایتخت گاهی اوقات تو این بیلبوردها میبینم پویش پرچم افتخار رو، عکس مرحوم رو که میبینم، چون تو مراسم تشییعشون بودم موقعی که به رحمت خدا رفتن، یادشون میکنم و از بزرگی ایشون که ایشون تا این سلاح بنیادی هست و تا این کشور هست، مردم خدمات این بزرگمرد رو فراموش نخواهند کرد و البته خدمات جناب علی رو. آقای دکتر طهمتنی عزیز، کی ما میتونیم بگیم که این در واقع دانش و این فناوری حوزه سلامت میتونه برای عموم مردم استفاده بشه؟ مثلا اگر کسی سرطان پروستات داره، دیگه الان میتونه از این فناوری استفاده کنه، حالا با حمایت های بیمه ای، و میتونه خودشو درمان کنه. چون تو حوزه نانو این اتفاق افتاده، تو داروهای سرطان فناوری نانو این کارو کردن و الان یک بیمار سرطانی وقتی میره درمان سرطان بکنه، از داروهایی استفاده میکنن که عوارض اون در واقع میشه گفت شیمی درمانی یا حتی پرتو درمانی رو کاهش میده. آیا تو سلای بنیادی هم اتفاق افتاده؟ تو چه مرحله ایه؟
ما هم یاد میکنیم از جناب آقای دکتر کاظمی آشتیانی،
روحشون شاد.
بله. خدمتتون که عرض کنم، ببینید در زمینه دانش سلول های بنیادی شما همین الان هم میتونید بگید که این دیگه متعلق به از ما بهترون به قول شما نیست.
درسته.
ولی در زمینه این که این محصول درمانی یا خدمت درمانی که در دست در واقع بیماران قرار میگیره و حالا مثل مثالی که فرمایش کردید از بحث ناباروری،
درسته،
بیمه ها میان ورود پیدا میکنن و غیره، یه بخشی که عرض کردم مربوط به این فناوری که هنوز نوعه و باید زمان بگذره. بخش دیگه یک گام بزرگ و بلندی است که هنوز در کشور ما برداشته نشد. ببینید شما فناوری رو داشته باشید، الان با وجود این کرونا خیلی مثال های واقعا ساده شده. مثلا در زمینه همین واکسن،
بله،
شما فکر میکنم در مصاحبه قبلی داشته که ما به فناوری دست پیدا کردیم.
درست.
رسوندن این به بازار، به تولید هم و غیره، یک گام بزرگه که الحمدلله در مورد واکسن خیلی سریع برداشته شد.
درست.
و در زمینه تمام درمان‌های نوین هم باید یه همچین حرکتی انجام بشه. سلول درمانی هم مثل تمام حرکت‌های نوین در حوزه پزشکی نیاز داره به اینکه سرمایه‌گذاری‌های انبو و حالا ورود صنایع مختلف و سرمایه‌گذاران مختلف اتفاق بیفته.
درست.
ما حالا همش امید بخش گفتیم و از کارهایی که شده، یه جنبه رو نباید نادیده بگیریم که اگر ما تو این زمینه دیر عمل بکنیم، این فناوری باز از اختیار ما خارج میشه.
عجب.
یعنی نمیتونیم به دست بیمارانمون به موقع برسونیم و شاید مجبور بشیم دوباره دست دوم از کشورهای دیگه استفاده کنیم. بنابراین گام بزرگی که در این فناوری مونده ورود، کارهای بسیار بزرگی شده البته در سالهای اخیر، ورود بخشی از صنایع و صنایع فارما و دارویی به این زمینه واقعا محقق شده، انجام شده. ما نیاز داریم که خیلی بیشتر با نگاه وسیع‌تر و بزرگتری این رو به بخش صنایع مختلفمون معرفی بکنیم، چون بخشش وظیفه ماست به عنوان محققین این حوزه و بخشش وظیفه‌های دولتی، بخش‌های دولتی و تبلیغاتی، و اینکه معرفی بشود این در واقع فناوری به صنعت، اهمیتش مشخص بشه و گام‌هایی که مونده برای انبوه‌سازی، برای تجاری‌سازی و غیره اینها شفاف بشه و سرمایه‌ها تو این زمینه جذب بشه.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر طهرتنی عزیز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده سلاح‌های بنیادی رویان و مدیر محترم مرکز تحقیقات متابولیک رویان. برای شما و همه همکارانتون که کارتون کار نیست، عبادته، چون خدمت به خلقه، آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی طول عمر با عزت میکنم و از طریق امواج صوت دستتون رو میبوسم.
ممنون از شما، لطف دارید. تشکر از شما و همه مخاطبین.
خب اینجا برنامه شکوه ایران هست، ویژه برنامه‌ای که به دستاوردهای کشور عزیزمون ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌پردازه. امشب بخش بهداشت و سلامت رو داریم بهش می‌پردازیم، اون چیزی که ما الان باش درگیریم، بیماری کرونا، واکسن کرونا و موضوع سلول‌های بنیادی و اینکه در خدمت عامه مردم قرار بگیره، عموم مردم بتونن از این خدمات استفاده بکنن. این اتفاقات تو دنیا شاید حدود 4 یا 5 دهه طول کشیده که افتاده. خب حالا راه رو اونها رفتند و ما با طی زمان کمتری با وجود پتانسیل عظیمی که در کشورمون هست و دانش و جوانی و جوانان محقق و دانشمند کشورمون موفق شدیم این پیشرفت ها رو به دست بیاریم. اینها جای تبریک و تهنیت و شادباش داره. و 3 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم با ویژه برنامه شکوه ایران به دستاوردهای کشور عزیزمون ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی میپردازیم. گاهی با خودم فکر میکنم کاش همونقدر که ما تو حوزه بهداشت و سلامت ورود کردیم، جهادی عمل کردیم و به دستاوردهایی رسیدیم که الان بهش افتخار میکنیم و شعار نمیدیم، دربارش سرمون رو بالا میگیریم، میگیم تو این حوزه به اینجا رسیدیم، تو این حوزه به اینجا رسیدیم، کاش میشد تو خیلی از حوزه های دیگه هم ورود کرد، حوزه هایی که مستقیم با زندگی مردم در ارتباط. البته بهداشت یا سلامت یک نعمت مجهوله، تا به خطر نیفته آدم نمیدونه واقعا چه نعمتی است. بسیار نعمت بزرگی است سلامت و خدمت تو این حوزه هم واقعا خدمت بزرگی است. خب جناب آقای مهندس محمد هاشمی، سرپرست محترم مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس هاشمی خدمتتون سلام و شب بخیر میگم و دهه فجر رو هم بهتون تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. من هم متقابلا دهه فجر رو خدمت شما و همه شنوندگان تبریک میگم و از خدا میخوام که ان شاء الله از معنویات ماه رجب ما و همه شما و شنوندگان عزیز رو بهرمند بکنه.
خیلی ممنونم. می‌خواستیم از موفقیت‌های دارویی دستگاه بهداشت و سلامت از زبان شما بیشتر بشنویم. خواهش می‌کنم.
بله. خب خدا رو شکر در حوزه‌های مختلف ما پیشرفت‌های خیلی خیلی خوبی داشتیم. یکی از اون حوزه‌هایی که به شدت ما رو در جهان شهره کرده موفقیت ها در حوزه دارویی هستش. خب در اوایل انقلاب اسلامی از نظر عددی چیزی حدود 25% داروها در داخل تولید می شد و 75% داروهای مورد نیاز رو از خارج تامین می کردیم. اما خدا رو شکر امروز به خاطر همین پیشرفت های پزشکی که به هر حال کشور داشته بعد از انقلاب اسلامی به ویژه، ما چیزی حدود 97-98% از داروهامون در داخل تولید میشه و اون تعداد دارویی هم که به هر حال از خارج وارد میشه داروهای بسیار بسیار محدودی هستش که خیلی تخصصی هستن و انشاءالله که در زمینه واکسن هم خودتون میدونید که ما سبد خیلی خوبی از واکسن ها فراهم کردیم که بیشترشون هم ایرانی هستش و موجب مباهات ما که بین معدود کشورهایی هستیم که تونسته به واکسن کرونا دست پیدا کنه و انشاءالله با همین پیشرفتی که ما انجام دادیم دیگه تو حوزه واکسن کرونا نیازمند هیچ کشوری نخواهیم بود و میتونیم تمام نیازهای خودمون رو برای موضوع کرونا انشاءالله خودمون به دست خودمون بگیریم و بتونیم اونها رو به سرانجام برسونیم و انشاءالله نتیجهش این وقتی جامعه از این بیماری منحوس باشه.
زنده باشین انشاءالله. ما انتظار داریم خیلی چیزا از شما بشنویم آقای هاشمی. من ترجیح میدم سکوت کنم این دقایق رو از شما بشنویم که در حوزه دارویی واقعا چه گامهایی برداشته شده، چه گامهایی در حال برداشتن هست، پیشرفت‌های شگرفی که در این حوزه میشه، زمینه اینو فراهم میکنه که ما بریم به سمت جهاد طبیعی این و در حوزه رسانه دست کم جایی که میشه بهش افتخار کرد و میشه ازش صحبت کرد رو بیشتر ازش بشنویم. خواهش میکنم.
بله، عرض می‌کنم خدمت شما. خب الان شرکت‌های دانش بنیان ما بسیار در حوزه دارویی رشد کردن، داروهای بسیار پیچیده و هدفمندی رو در دستور کار خودشون دارن تولید می‌کنن و افق‌های بسیار خوبی از منظر حتی صادرات دارویی برای ما وجود داره.
خب
کشورهای مختلفی هستن که داروهای ما رو به رسمیت شناختن.
نه صادرات اتفاق می‌افته یا نه آقای هاشمی
جانم؟
صادرات اتفاق می‌افته یا نه؟
بله اتفاق افتاده و میفته.
میشه اینا رو با عدد و رقم توضیح داد یا الان ناظر به ذهن نیستید؟
من آماده بودم به دلیل اینکه میخواستم در مورد کلیت
پیشرفت‌های
پزشکی
بله.
سلامت صحبت بکنم.
بله خواهش میکنم. بله بله اشکال نداره.
هدفم این بود که در این مخلص زمانی که داره
بله بله.
موضوعهای مختلف
بفهمید. خواهش میکنم میشنوید.
من میتونه به عنوان یک برنامه مجزا حضرت بله. بفرمایید من در خدمت
شما. زنده باشید شما. بله بفرمایید.
ولی ما از چند سال قبل اینا 7 سال قبل هم حتی بودش که یکی از شرکت‌های داخلی ما در ترکیه خط تولید ایجاد کرد.
درسته.
یعنی یک داروی ایرانی بره در یکی از این کشورهایی که الان هم به لحاظ پیشرفت جز کشورهای سرآمد منطقه هستش با داروی سرطانی تولید کردیم.
بله.
و الان هم کیفیت داروهای ایرانی هم به لحاظ مقاله هایی که در حال تولید میشه و اون برندهایی که در حقیقت ایجاد میشه الحمدلله رب العالمین وضعیت بسیار خوبی داریم و از کشورهای پیشرفته حوزه دارو به حساب میان. ضمن اینکه دانشمندای بسیار زیادی ما داریم که جز 1% دانشمندان در حقیقت جهان هستن.
درسته.
این حوزه های بسیار بسیار موفقی هستش. دانشجویان بسیار خلاقی ما داریم با سنهای بسیار بسیار شاید کم حتی از نظر چهره خیلی جوان میزنن ولی اتفاقات بسیار بزرگی رقم زدن. شما اگر حالا یک بار تشریف بیارید در کمیته ملی واکسن ما حضور داشته باشید و اونجا مشاهده بکنید میبینید و تعجب میکنید که این همه دانشمند جوان ما داریم که دارن با افتخار علارغم این که دعوت میشن از کشورهای مختلف با امتیازات مادی بسیار خوب ولی اینجا ایستادن و افتخار میکنن به این که در توسعه صنعت دارو و برخی هاشون هم از پزشکی واقعا افتخار میکنن که قدم میزنن در این.
آقای منس هاشمی ببینید در این که ما جوانای با غیرتی داریم که شک و تردید نیست تو همه حوزه ها این غیرتمندی وجود داره، اما نکته اینجاست که ما الان به چرخه تولید دارو اگر نگاه بکنیم ببینیم شرکت هایی که دارو تولید میکنن پولشون رو نمیتونن به موقع بگیرن. از کی؟ از شرکت های توزیع دارو. شرکت های توزیع دارو دارو رو به داروخونه ها میدن و داروخونه ها نمیتونن از بیمه ها بگیرن که بدن شرکت توزیع، شرکت توزیع هم بده شرکت تولید دارو. یعنی این زنجیره معیوب هماره با بدهکاری بیمه ها به داروخانه، داروخانه به شرکت های توزیع، شرکت های توزیع به شرکت های دارویی. اون وقت شرکت دارویی ما که الان فکر میکنم بالای 114 تا شرکت دارویی داریم و 2000 شرکت دانش بنیان که در حوزه تولید دارو دارن فعالیت میکنن، پولی ندارن که خرج آرندی بکنن برای تولید دارو. ما همین پیش از جناب علی در خصوص واکسن که صحبت میکردیم گفتن ما پولی، یعنی انقدری نداریم که بخوایم خرج کنیم برای آرندی حوزه واکسن. یعنی یک در واقع بیماری کشنده، یک شرایط استرار و یه عده جوان با غیرت دانشمند که با دست خالی اومدن و این کار رو انجام دادن، این چقدر باعث افتخاره. اما همینقدر که این باعث افتخاره، آدم به این چرخه نگاه میکنه و میگه خب چرا این چرخه نباید اصلاح بشه؟ نظام بیمه ای ما مشکل داره، خب اصلاح شه. نظام داروخونه ما مشکل داره، اصلاح شه. نظام توزیع، نظام تولید کدومش ایراد داره؟ اینا اصلاح شه و خریدار دارو و درمان و بهداشت و سلامت فقط و فقط دولت نباشه. من مخصوصا پرسیدم آیا صادراتم داریم یا نه. خیلی از شرکت‌های دارویی میگن که اگر جلوی ما رو یعنی باز بذارن، اجازه بدن ما کار صادرات انجام بدیم، اصلا عرصه دارویی کشور متحول خواهد شد. این چرخه رو فکر نمی‌کنید باید اصلاحش بکنیم بالاخره یه روزی های مصاحبه
شما در حد یه دقیقه صحبت کردید ولی
شما 4 دقیقه فرصت دارید پاسخ بدید.
هر اسمی که شما از هر بخش آوردید
درسته،
واقعا نیازمند این هستش که ساعت‌ها در مورد صحبت کنید.
شما تیتروار بگید.
عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید مشکل یکی دو جا نیست، همه بخش‌ها و ارگان‌ها باید متوازن با هم رشد بکنن و متوازن و در کنار هم کار خودشون رو پیش ببرن.
خب
بحث قانون و قانونمندی و قانون ریزی بله. یه بحث درسته. عمل به قانون یه بحث، قانون صحیح وضع کردن یه بحث
بله.
و اون بودجه‌ای که کشور داره و اختصاص میده و اینا یه بحث، شرایط سیاسی حاکم بر مملکت یه بحث وجود داره، اون دشمنی‌هایی که به هر حال با ما از نظر بین المللی انجام میشه، اینا همه دست به دست هم میده که یک همچین شرایطی پیش میاد که شما زنجیروار همه اینها رو به هم وصل می‌کنید و بله در بخشی از صحبتتون هم میتونه واقعیت داشته باشه.
بله.
اما من یه چیز رو عرض کنم خدمت شما، من از قبل اطلاعی ندارم ولی توی جلسات که ما در خدمت مقام عالی وزارت بهداشت هستیم به شدت و میدونم که ایشون هم در حال به توصیه رئیس جمهور محترممون این رو پیگیری هستن که حمایت از صنعت داخل رو واقعا به جد در دستور کار خودشون قرار دادن و تو جلساتی که ما به هر حال حضور داریم به شدت به معاونت توسعه ما تاکید میشه که و هیئت امنای ارضی ما باید به گونه ای ما رفتار بکنیم که آسودگی خاطر داشته باشن شرکت ها. یکی این خیلی شرکت های دارویی، یکی این خیلی سفارش میشه
درسته.
یکی اون دغدغه اصلی مقام معظم رهبری که در خصوص حوزه سلامت فرمودن
من.
که هیچ مریض به جز مریضی هیچ درد دیگه نباید داشته باشه.
درسته.
میدونید که ما یک طرحی رو در وزارت بهداشت دنبال میکنیم به اسم طرح عدالت و تعالی نظام سلامت.
بله.
بخش‌ها و معاونت‌های مختلف ملزم شدن بر این که تمام برنامه‌های خودشون رو در این چارچوب بریزن.
بله.
و اگر دقت بکنید خب ما مثلا بیمه سلامت رو داریم تحت پوشش وزارت بهداشت خودمون به عنوان یک بخشی که زیر مجموعه ما هست و از اون طرف هم سازمان غذا دارو رو داریم.
درست.
ولی خود شما حتما مستحضر هستید که همه این مسائلی که در حوزه دارو رخ میده برای رسیدن به یک محصول فقط مختص به مثلا سازمان غذا دارو نیست.
درست.
بخشی از مجوزهاش در حوزه سازمان غذا دارو هستش، برخی هاش در حوزه وزارت سمت هستش. من امیدوارم که ما بیشتر به سمتی بریم. فکر می‌کنم دغدغه شما هم همین بود. ان شاء الله ما بتونیم راه رو و مسیر رو به گونه‌ای ترسیم بکنیم که هر کس که در راه بالندگی میهن عزیزمون گام برمی‌داره هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه. اینها هم من فکر می‌کنم با استفاده از فکرهای بزرگ، اندیشه‌های والا
بله.
و کسایی که چشم‌انداز تعریف می‌کنن برای کشور انشاءالله بتونیم اون مسیر رو ترسیم بکنیم و تمام این مسائلی که واقعا خیلی ریس هستش اما دست و پاگیر بتونه انشاءالله حل بشه و به اون غایتی که مورد نظر ما هست انشاءالله یک ایران قوی و بالنده بتونیم دست پیدا کنیم.
ممنونم آقای مصطفی هاشمی عزیز، براتون عزیزم موفقیت میکنم. پس ما از شما یه قولی بگیریم، هم تو حوزه صادرات دارو، هم تو این چرخه معیوبی که ازش صحبت کردیم، این برنامه مفصل خدمتون باشیم.
این فرمایشات شما چندین برنامه واقعا
باشه، چندین برنامه شما قولو بدید ما برنامهش میذاریم.
من هم خودم هم همکارای خودم در
قربون شما
وزارت بهداشت با
استفاده
در خدمت شما خواهیم.
خیلی ممنونم، خداحافظتون میشه شما. خدا
نگهدار،
زنده باشید. خب وقتی ما از پیشرفت علمی صحبت میکنیم، وقتی به دانشمندامون، جوانهای محققمون افتخار میکنیم، پشتشون وای نستیم بگیم ما به اینا افتخار میکنیم، بگیم ما پشت شما میستیم، یعنی کمکتون میکنیم که این حوزه این اتفاق بیفته. شرکت های دارویی، محققان، شرکت های دانشمندان، سلول های بنیادی، ما پشتتون نیستیم، بعد بهتون افتخار میکنیم، نه اینکه شما یه کاری بکنید بعد ما به شما افتخار کنیم، هیچ کاری هم براتون نکنیم. این اینه که در دهه فجر این پیام رو بایستی بدیم به جوانانمون که جوانانمون رو دلگرم کنیم. متشکرم که شکوه ایران رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش.
چنار، اولین تولید کننده شیرالات توکار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
سیستم گرمایش از کف پایپکس خونه شما رو یه نواخت گرم میکنه، هزینه ی سوختتونم میاد پایین.
دفتر فروش 22-04-80-90.
که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره ها بی‌نظیر میشه. جلوس همه زندگی بی‌رقیب و متفاوته. جلوس واسه هر سلیقه‌ای، با جلوس خوبه حالت.
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
شرکت فناوران تغذیه پیام، تولید کننده انواع فنهای خانگی با تکنولوژی روز دنیا. محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی. بغننده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تغذیه پیام. تلفن تماس 021-52-875.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
چیر جذبی شغل مستقیم مهرانسل. مهرانسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-823-64. توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرس فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما